بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این آیه مبارکه پنج مسئله مطرح شد. ما فقط دو مسئله اول را بحث میکنیم، بقیه را واگذار به شما کردیم. مسئله دوم این است که از آیه استفاده میشود که چنون مستند به شیطانه. شیطان است که انسانها را مجنون میکند و این با علم امروز سازگار نیست. علم امروز میگد جنون در حقیقت مربوط است به دستگاه تعقل انسان. اعصاب انسان ضربه میبیند، جنون پیدا میکند، نه اینکه شیطانی سبب میشود. در اینجا مرحوم طباطبایی جوابی دارد. البته جواب دیروز را که رد کردیم که قرآن در اینجا با نظر مردم سخن میگوید، چون در نظر مردم جنون مستند به شیطانه. عرض کردم که این بعید است که قرآن که لایأتیه الباطل یه باطلی را مبنای بس قرار دهد، مگر این که رد کند. مرحوم طباطبایی اعلی الله مقامه میفرماید که علل تولیه و علل ارضیه هست. اگر ما بگم شیطان در عرض علل طبیعی هست، اشکال وارده. اما این علت طولیه، یعنی در حقیقت دستگاه ادراکی انسان ضربه میبیند و وراءه شیطان است، نه اینکه شیطان در عرض اینه. و هیچ مانعی ندارد که شیطان یک نوع تأثیری در تعقل و مدارک انسان بگذارد. بنابراین نه که شیطان سبب از کرم خدمت که دیوانگیست، شیطان انسان را دیوانه کند. شیطان در دستگاه تعقل انسان تصرف میکند، خللی در دستگاه تعقل پیدا میشود، ضربه میبیند، انسان دیوانه میشود. اما شیطان در عرض علل طبیعی نیست، در طول علل طبیعی است. بعد می فرماید این نظیرم دارد. شخصیت های پاک دامن دارای یک سلسله برکاتی هستند که البته به آن در مقابل معجزه چه میگن؟ بله، کرامت. کرامت در حقیقت علل طبیعی دارد. با یک غذای کم جمعیتی را سیر بکند. اما ورای این علت طبیعی ملکی هم هست. علت طبیعی همین غذای کم افراد سیر میکند، در این حال ملک هم پشت سر اون هست. همینطور که در کرامت علل طبیعی داره وراءه ملک، اینجا هم علل طبیعی داریم، دستگاه ادراکی خلل پیدا میکند، وراءه شیطان. تا اینجا مرحوم طباطبایی آورده، هنوز مطلب تمام نشده. قبل از آنکه کلامیشون تمام بشود، من یه بیانی دارم تأییدن لبیان مرحوم طباطبایی. اون کدومه؟ اون این است که آیا علوم طبیعی حق اثبات دارد یا علاوه بر حق اثبات حق نفیم دارد؟ این مسئله مهمه در فلسفه اسلامی. علوم طبیعی فقط حق اثبات دارد، بگد میکروب مالاریا سبب مالاریا می شود، اما حق ندارد سلب کند، بگد ما ورای این میکروب علت دیگری نیست. و اینجاست که ما با مکتب مادیات جدا می شویم. مکتب مادیگری برای مکتب هم میگن جنبه اثباتی دارد و هم جنبه نفی، ولذا ماوراء طبیعت را انکار میکنند. ما میگیم ابزار شما لابراتواره. لابراتوار فقط حق اثبات دارد بگد این میکروب اثرش این ارکانم تبه، و اما ورای این میکروب علت دیگری در کار نیست، حق سرب نداره. و رضا تمام اشتباه مابدیها در نقطه از کبه علوم طبیعی دو مقام دادن، یک مقام اثبات و مقام نفی، و حال اینکه فقط اثبات را میتوند بکند نه نفی را. و به تعبیر علمی تر علت ناقصه را علت را میتوند معین کند، اما نمیتوند بگد این علت علت تامه است. و لذا هرچه علوم طبیعی پیشرفت کند علل باران و علل تگرگ را برای ما بنویسد، این جهان را با علوم طبیعی توجیه کند بالا سر ما، اما حق ندارد بگد این علت تامه است ورای این علتی نیست. کلمت واحده علوم طبیعی فقط حق اثبات دارد، حق نفی نداره. بنابراین حرف مرحوم طباطبایی خوبه، می‌فرماید که شیطان در عرض این علت نیست بلکه در طول اینه، چون در طول اینه شما حق نفی ندارید. بنابراین ما تصدیق میکنیم اون چرا که علوم روانشناسی یا عرض کنم روانکاوی میگن که دستگاه مغز خلل میبیند صحیحه، اما شیطان در عرض این نیست، پشت سر این باشد چه اشکالی دارد؟ اتفاقا با یه آیه استدلال میکند، با دو آیه. جناب ایوب میفرماید اینی مسنی الضر، زرگر مرز، اینی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. در آیه دیگر مرز را به شیطان نسبت میدهد، میفرماید اینی مسنی الشیطان. اونجا میگد اینی مسنی الضر، بعدن میگد اینی مسنی الشیطان. ابدا در دو سوره است. گاهی میگد مسنی الضر مرض، گاهی میگد مسنی الشیطان. معلوم میشود در اینکه شیطان تأثیرش منافاتی با تأثیر علل طبیعی ندارد که انسان سرما بخورد، از کنم خدمتون که آلوده بشود، انواع از کنم آلودگی ها پیدا کند و شیطان و وراءه. تا اینجا مسئله را آوردیم، اما در دل همگان یک سؤال هست که چگونه شیطان مسلط بر ما میشه؟ اگر شیطان ورای این علل طبیعی هست، چرا خدا شیطان را مسلط بر ما کرده است که گاهی از اوقات افرادی را مریض میکند؟ این اشکال بر شما هم وارده. چرا خدا علل طبیعی را بر ما مسلط کرده است؟ میکروب را بر ما مسلط کرده. عرض کنم خدمتون که روابط بدن با خارج هنگامی که به هم میخورد مریض میشویم. الجواب جواب شما در اونجا هرچه باشد جواب ما هم همینه. ورزا میفرمگد این اشکال مقلوبون، مقلوب قلب شده. عبارت ها را بخونیم. و جواب ان استناد الجنون الى الشیطان، صفحه 66. و جواب ان نسبت الجنون الى الشیطان ليس على نحو الاستقامه و من غیر واسطه بل بالاسباب الطبیعیه، که اختلال الاعصاب و الافت الدماغیه، بخشید که اختلال الاعصاب، یه نقطه بگذارید، و الافت الدماغیه مبتداز اسباب قریبه وراء الشیطان، کما ان نوع الکرامات تسترد الى الملک مع تحلل الأسماء تحلل الأسباب الطبيعية في البين با یک خزای کم پیغمبر اکرم همه را سیر کرد. وقد نظر ورد نظیر ذلک فی ما حکاه الله عن اجور قال انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. اینجا بگد مسنی الشیطان، بعدا میگد انی مسنی الضو. علامه محبودی حواسه جای دیگره. در اینجا میگد انی مسنی الشیطان، در اونجا میگد انی مسنی الضر. معلوم میشود که دو تا فاعل، یک فاعل بیماریه، یک فاعل هم شیطانه. و این نمیشود بگم اینها طول هم هستن و الضر و المرض و له اسباب طبیعیت ظاهره فی البدن فنسب ما به من المرض المستند الى اسبابه الطبیعیه نسب الى الشیطان. و نزید بیان بنده است. بیان من چه بود؟ عرض کردم علم حق اثبات دارد اما حق نفع نداره. علم میتوند بگد من این که عامل این تب میکروبه، آزمایش کند، اما بگد وراء این علت دیگری نیست، حق نداره. علم بله اون چرا گفته ما قبول داریم، یک کلمه هم نفع نمی کنیم، اما علت منحصره نه. و نزید و بیانن و هو ان العلم له حق الاثبات و لیس له حق السلب. فالعلم و این کشف ان السرعه نتیجة وجود اختلالات في الجهاز العصبي و اما انه ليس بعد ذلك من علت اخرى فليس للعلم سلب ذلك لان ادواته قاصرة عن افادة ذلك. ادواتش چیه؟ لابراتوار محسوسات و بیان میکند، اما چیزی که فوق محسوسه لابراتوار نمیگه موجوده یا موجود نیست. فرض کنید با دوربین آدم بالا را میبینیم، دوربین فقط ستاره ها و قرب و بعد اینها را به ما نشون میدهد، اما ورای اینها علت دیگری نیست. دوربین چنین قدرتی نداره. فهو یعتمد علی التجربه و تجربته لا تنتج الا فی الامور المحسوسه او ما هو قریب منها. چرا قریب منها را گفتم؟ چون گاهی از اوقات تجربه غیر محسوس هم نشون میده. یه آدمی که میبینه میرد میدان جنگ 10 نفر را به خاک مذلت میفکند، کشف میکنیم که شجاعه. شجاعت را با چشم نمیبینیم اما اثرش را میبینیم. این مثالش همانه. عرض کنم خدمتون که و اما عوامل المجردات کل ارواح و الشیاطین فهیه لم تنکشف اسرارها لنا حتی نؤکد علی عدم تأثیرها فی السر و غیره. فان قیل إن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان وذهاب العقل به ينافي إدالة الله تعالى. قلت الإشكال بعينه، درست کنید، مقلوب قلب مقلوب على القول الآخر. همان خدایی که میگید شیطان را مسلط کرده بده، همان خدا هم میکروبها را بر ما مسلط کرده، چه فرق میکند؟ ما هو جوابکم جوابنا. این میکروب کوچک ارکنم قوی ترین قهرمان را به زمین بیفکند. مغلوب علی القول الاخر ایزن فان استناد ذهاب العقل الى الاسباب الطبیعیه فانها مستندت اخیرا الى الله تعالی مع اذهاب هل عقل. تا اینجا برادر از آیه فارغ شدیم. ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقول الا لا يقومون الا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دو سؤال جواب دادیم. آقایان یه مقدار عادت کنن به این نوع بحثها، ولو بحث ما فقهیه، اما وقتی فقه ما مبنی بر آیه هست نمیتونیم آیه را همینطوره دست بکشیم و رد بشیم. این سبک بحث ها مفید است برای ما، روشن میکند واقع را. اون سومی را هم من بگم ولو ننوشتیم. سومان بحث کدومه؟ اون این است که آقایان رباخاران میگن انما البیع مثل ربا، بیعم مثل رباست، میخرد میکشد روش میفروشد. خب اون هم اصلش خریدش 10 به 12 میفروشه، من هم 10 به 12 اجاره میدهم. انما البیع مثل ربا. قرآن میفرماید نه، فرق است. احل الله البیع و حرم الربا. ربا یوما فیوما میزاد، اما بیع مرتا واحدا میزاد. فکم فرق بین البیع و ربا. این هم بحث سوم که ننوشتیم، بقیه بحث ها را نگاه کنیم. خب یه سؤالی بکنم بد نیست. عرض کنم گاهی بعضی از مستشرقین به این آیه با ایراد کرده ام، گفتن خدا میگد انما البیع، خدا نقل میکند انما البیع مثل ربا، و حال این که باید بگد ان الربا مثل البیع، ربا را باید تشبیه به بیع کند، و حال این که بیع را به ربا تشبیه کرده. انما البیع مثل الربا، باید بگد انما الربا مثل البیع. حالا که بیع مسلمه، ربا هم مسلم باشه. ربا را باید تشبیه بر بیع کند، نه بیع را بر ربا. ما هوا جوابهو؟ ما هوا جوابهو؟ بله. ما هوا جوابهو؟ از کلم من میگم اون چه که شما فرمودید اگر همینه آفرین. اون این است که خدا این مسئله را از زبان رباخار نقل میکند، و منطق رباخار همینه. میگه آقا بی هم این بی مردشور که شما میگید جایزه، این هم مثل رباست. چطور ربا را حلال حرام میکنه بیع را حلال؟ انما البیع مثل ربا. قالوا انما البیع مثل ربا از جانب رباخار نقل میکنه. منطق رباخار این است که این بیعی که همتون براش سینه میزنی، این هم مثل رباست. باگه هم روش میکشد میفروشد، من هم روش میکشم میفروشم. قرآن میگد نه، احل الله البیع و حرم الربا. کدام از آقایان اینجور گفتن؟ شما فرمودی. جایزتون با من فردا انشاءالله. دیگه دو مسئله دیگر خودتون مراجعه بفرمایید. خب الربا القرضی فی الروایات. تا حال بحث ما مضرات ربا بود از نظر قرآن. ما بگد یک نظر هم بیندازم.
جواب حلی بحث عدل الهی ندادیم.
چه میفرمایید؟
جواب عدل الهی باز داره. جواب عدل الهی
الربا القرضی فی الروایات.
بله؟ صفحه 66.
صفحه من 67 داشت. بس ما این نیست؟
میگه که این ذهاب العقل ينافي عدله جواب عدل ندادید منافات با عدل
فینقی جوابش نبود
نه ایشون میگم
صفحه بعد ببین
نه جواب حلیش جواب حلی نیست
حلی نگفتم لغزی گفتم دیگه از حلی نگفتم دیگه چرا وضع را به هم میذاره من خیال حلی گفتم عرض کردم خدمتتون که فقط ما نقض کردیم حلیش ما که احاطه بر اسرار آفرینش که نداریم همه چیز را بتونیم با عقل خودمون مقیاس کنیم میگیم تسلط شیطان بر اعصاب انسان کمتر از تسلط میکروب بر اعصاب انسان نیست اگر شما اون را حل کرده اینم حلش کنی جواب این است که ما اسرار آفرینش را آگاه نیستیم الربا القرضی فی الروایات تا کنن ما درباره ربا از نظر آیه بحث کردیم آیه ما را دو سه روز معطل کرد الان روایات که ما میخونیم برخی از این روایات عرض کردم آیه را معنا می کند یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس میگد مال قیامته بعضی میگد مال همین دنیاست از قبل که بلند می شود به سرعت نمی تواند برود به محشر بلکه آرام آرام می رود معنی دوم را انتخاب می کنه بعدن آقا روایات ما اسرار حرمت ربا را بیان می کند عمده این است که اگر ربا در یک کشوری رائج شد دو اشکال می گد اولا معلوم دیگه مردم دنبال استناء المعروف نمی روند استناء المعروف دنبال کارهای خیر نمی روند شنا بیدار کن آقا را بیدار دنبال استناء المعروف نمی روند درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد تفل کریز فاگلا من خیلی خوابالو درس نمیگم توجه کردیم گاهی نخود کشمش در درس دارم ولی تعجبشون خواب رفته خب آقا ایم ارز کنم ائمه اهل بید مفاسد ربا را در دو مسئله خلاصه می کنن یک اگر ربا در یه مملکت باشد دیگه کارهای خیر مبرات از بین می رود مردم عاشق درهم و دینارم دوم عاطفه از بین می رود حقد و کینه در جامعه وجود پیدا می کند این روایات را آقایان بخوانه من دیگه روایات را نمی خونم خوندید روایات را خب سفر برگردانید چون روایات واضحه ما دیگه نمی خونیم حالا بعید نیست که آقا اجازه بفرمید همین صفحه 5 را بخوانیم 5 همان صفحه 67 اون 5 را شماره 5 را بخوانیم 5 رو از صدوقو به سند هیئت محمد ابن سنان عن الامام رضا فی جواب مسائل حیف العلل و علت تحریم الربا انما نهى الله عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وعن الاخر باطلا من یه درهم میگیرم آخر ماه باید چقدر بدم دو درهم بدهم یک درهم در مقابل یک درهم اما اون درهم دوم زور است و باطل و عن الاخر باطلا فبیع الربا و شرائه وکسون یعنی ای نقصون و خسرانون علا کل حال علا المشتری و علا البایع اده بیع الربا یعنی یک قران را می فروشم به تو بعد از یک ماه به دو قران در حقیقت یک قران در مقابل یک قرانه اما قران دوم خسران وکس به معنی خسران تا تعالی الله فحذر الله تعالی الربا لعلت فساد الاموال كما حذر على السفي ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من افساده حتى يؤنس منه الرشد وابتلوا اليتامى حتى اذا آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فبهذه العله حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد وعلة تحريم الربا بعد البينة إلي وقتا بدي جاريس أرز كلم خدمتون كي أجر آدم جاهل بود تا حال ربا خار بود وقت فهمید ربا حرامه گذشته ها جایزه توجه کردی آینده نیست اما بعد از آنی که فهمید ای بابا ربا حرامه بینه قائم شد که قرآنه خیلی عذاب عظیمی دارد چرا؟ مادامی که جاهله یک نوع عذری عند الله دارد اما حالا که قرآن را فهمیدی باز دنبال ربا بروی این یک نوع حد که قرآنه این همانه میفرمگد که و علت و تحریم ربا بعد البینه جاهل بود و عالم شد لما فیه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هی کبیرت بعد البیان و تحریم الله لها ولن تکن ذلک منه الا استخفافا بالمحرم للحرام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و علت تحریم ربا بالنسبه لعلت ذهاب المعروف این اشاره به وجه دیگریست اولی نسیلی مردم سراغ یتیم خانه و دبستان و دبیرستان و ارکرم مستمندان دیگه نمیره بر همش میخوان پر را روی هم جمع کنن ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت نازف الرب و ترکهم القرزه و سنای المعروف ولما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال تا اینجا روایات رو خوندیم همه روایات رو من نخوندم بقیه را خودتون ببینید بقیه روایات راجع به تفسیر آیه هست که لا یقومونه در آخرت در دنیاست خب بقیه هنا شیعون اون این است که هنوز ما به اون مطلوب قرآنی نرسیدیم مطلوب قرآنی کدوم؟ الربا ظلم تا حال بیان نشده قرآن میگه ربا ظلمه چرا؟ فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون معلوم میشود رباخار ظالمه چرا ظالمه؟ پول داده با تو معامله کرده عرض کنم یک قران داده یک ماه دیگر پولش معطله دو برابر میگیرد این تا کنون بیان نشده حتی در روایات هم فقط اشاره بود در کلام حضرت رضا گفت یک درهم در مقابل یک درهم درسته درهم دیگر باطله اما بیان نشده است که چرا باطله ولذا بحث فردای ما متمرکز در اینه که چرا اخذ ربا ظلم علی المدین این را بیانی با داریم غزالی هم بیانی دارد دیگران هم بیان میخوام روشن کنم که واقعا رباخار یک نوع استثمار است زن بنابراین بحث فردای ما اثبات این است که رباخاری در حقیقت ظلمه بیانی من دارم بیانیم غزالی در احیاء العلوم دارد اون هم داره ببینیم انشاءالله این بیانها کدومشون سازگارتره آقایان سر وقت تشریف بیارید وسط درس تشریف نیارید سر وقت انشاءالله